من سازنده ها، مثلا سازنده
بله.
ساختمان مثلا شخصی که میخوام توش مثلا مردم بفروشم، مردم زندگی کنم، چرا باید بیام مثلا یه طبقه بیشتر بکنم، هزینه بکنم مثلا برای یه پناهگاهی؟ پس نظارت هم میخواد. این نظارت رو کجا باید انجام بده؟ قطعا سازنده که خودش انجام نمیده، یک قسمتی باید نظارت بکنه که نمیدونم آیا تو قانون خود سازمان پدافند غیر عامله یا بر عهده جاهای دیگه گذاشته شده. من اجازه میخوام یه خاطره خیلی کوچیک خدمتتون عرض بکنم. ما برای یک دوره بنده رفته بودم به کشور سوئیس، برای حالا دوره خاصی که رفته بودیم، ما رو بردن در شهر برن در کشور سوئیس، نشون دادن تمام منازل موظف بودن یک پناهگاه داشته باشن که به اندازه یک ماه جیره آب و غذا در اون پناهگاه باید وجود می داشت. کشور سوئیس 200 سال هیچ جنگی به خودش ندیده، ارتشش یک ارتش کاملا غیر حرفه‌ای که 70% نیروی وظیفه هستن و فرمانده کل نداره، یعنی وزیر دفاع دارن، رئیس ستاد دارن. تو قانونشون میگه اگر جنگ شد فرمانده کل ارتش رو وزیر دفاع منصوب خواهد کرد، چون اونجا وزیر دفاعشون طبق قوانین مثل اغلب کشورها از فرماندهان ارتش بالاتر. به هر حال میخوام اینا رو عرض بکنم، کشوری که 200 سال جنگ نداشته دارای پناهگاه هستن خونه هاشون، ولی خب ما واقعا میشه گفتش که اغلب مراکزمون ندارن. ما این همه به اصطلاح مالها یا مراکز خرید بزرگ داریم، کدوم اینها یک مثلا فرض کنید پناهگاهی دارن برای اون همه آدمی که در روز اونجا میره میاد، یا اصلا سایر موارد، حالا فقط بحث جنگ نیستش، آیا مثلا 4 تا مانور سالانه انجام میشود که اگر خواست تخلیه بشود به چه شکلی تخلیه بشود؟ ما فیلم ها و کلیپ هایی که در میمد، یه فرض کنید حالا جایی مثلا بمبی میخورد، موشکی میخورد، مردم همه میمدن میختن تو خیابون، در اصلا باید برن به عمق، به جایی که ترکش بهشون نخوره، به جایی که موج انفجار نخوره. فیلم ها بود که تون تون داشتن از این پاساژ ها میدویدن میمدن بالا بیان تو خیابونا. خب این اصلا نشون میده که کمترین آموزشی تو این زمینه داده نشده. یه مقداری من فکر میکنم، نمیدونم واقعیت، اینو باید حالا از عزیزان پرسید،
بله،
شاید سیاست گذاری به این سمتی بوده که هیچ خبری نیست و همه چی امن و امان است و راحت باشید و راحت بخوابید و به گردشتون برسید، به تفریحتون برسید و نگران امنیت نباشید. شاید سیاست کلی این هستش که در مردم ایجاد نگرانی نکنن. من تصورم اینه و بالاخره مردم حالا داشتن زندگی روزمرهشون رو میکردن، حالا این وسط هم بالاخره یه اتفاقاتی افتاد. ولی اگر واقعا به هر حال این بحثا جدیه که جدی هست از نظر من، آموزشش باید جدی باشه، نظارتش باید جدی باشه، بازخواستش باید جدی باشه و خیلی از مسائل دیگه‌ای که باید باشه دیگه.
ما سپاسگزارم، جلوتر بازم خدمت شما خواهیم بود. البته ممنونم از نکاتی که فرمودید. با توجه به زمان اجازه می‌خوام که پاسخ اینها رو دریافت بکنیم. حالا هر کدوم از بزرگواران حاضرین در استودیو رادیو تهران، هم جناب دکتر قنچی هم جناب دکتر کریمی نیا، اگر صلاح دونستن به حوزه تخصصشون مرتبط بود، میتونن پاسخ مواردی که ایشون فرمودن که بخشش در پیامک‌ها هم داریم، ممکنه بخشش هم به نقش رسانه، آموزش، پرورش، دانشگاه‌ها برگردن اونطور که ایشون گفتن، یا مسئله نظارتی که آیا اصلا سازمان پدافند غیر عامل اینجا نظارت در موردش چطور طراحی شده در قانون، خودش باید ناظر باشه، کسی دیگری باید ناظر باشه؟ در خدمت شما هستیم جناب دکتر کریمینی.
من عرض سلام دارم خدمت دکتر دباغ مقدم، از دوستان خیلی خوب من هستم، فعال در حوزه پیشگیری، سالها با هم دیگه افتخار رفاقت و همکاری داشتیم، دستاوردهای خیلی خوبی هم با هم دیگه با کمک دوستان دیگه رو زمین گذاشتیم، حالا عرض ادب دارم. اما چند تا نکته. طبق قانون وظیفه سیاست‌گذاری، راهبری، نظارت و ارزیابی بر عهده سازمان پدافند غیر عامل. سیاست‌ها و راهبردها رو کمیته دائمی پدافند غیر عامل به کشور ابلاغ می‌کنه و بر اساس قانون لازم الاجرا هم هستش. این دو تا نکته. نکته سوم این هستش که اگر استنکاف صورت بگیره، حالا قوه قضاییه وارد میشه، اون نظارت ارزیابی سازمان پدافند غیر عامل منتقل میشه نتایج به قوه قضاییه، او به قضای دادستانی سازمان بازرسی کل کشور و منبعی مختلف وارد میشن و بررسی میکنن. اما نکته که وجود داره این از شهریور 1402 به این ور اتفاق افتاده و تا قبل از اون که ما فاقد قانون بودیم و با اساسنامه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری اقدامات صورت میگرفت، استنکاف اگر صورت میگرفت که کم هم نبود واقعا دستمون بسته بود.
خیلی از قانون به پیشنهاد کجا اصلا اصلاح شد؟ چه کسی
سازمان پدافند پیشنهاد قانون ما اصلا به دلیل اون آسیب شناسی که کردیم این،
یعنی خود پدافند غیر عامل آسیبی رو شناخت که باید زودتر حل شد و اقدام کرد
و این اتفاق افتاد. خب نکته بعدی، نکته دکتر گفتم بحث آموزشه. خب سازمان پدافند غیر عامل آموزش های طولی، ارزی و از همه مهمتر مهارت افزایی و فرهنگ سازی رو مد نظر قرار. خب کتب دفاعی در دوره دبیرستان یه بخش پدافند داره، اما باز مثل بخشای دیگه کوچک دیده شده و اون توجه لازم رو نداره. رشته های در سطوح دانشگاهی در حوزه های مختلف در سمت وزارت علوم، وزارت بهداشت ایجاد شد، دانشگاه هایی داریم که اونها در مشغول تدریس هستن. در حوزه فرهنگ سازی خب به عنوان نمونه هفته پدافند صدا و سیما با سازمان پدافند همکاری خیلی زیادی داره. یعنی اینجور بهتون میگم انقدر برنامه هست چه در سطح ملی چه در سطح های استانی، شاید کارشناس های پدافند بعضی از مواقع به بعضی برنامه نرسن از بس فشرده است. اما این اتفاق در طول سال کمتر می خب فرهنگ سازی در حوزه های دیگه نیازمند اون درکی هست که باید. در کنار این آموزش سازمان پدافند غیر عامل یه سری الزامات مقررات هم تعریف کرده. به عنوان نمونه شما مبحث 21 قانون و مقررات شهرسازی کشور که یک فصل مفصلی است اصلا اختصاصی مربوط به پدافند غیر عامله. تو اونجا اهمیت ارزش گذاری ساز و کارها، ساختمانها و همه اینها لحاظ شده. مجاورت هاش چجور باشه، مراقبت هاش، ساختش چجور و تمام این جزئیات. بابت چه چیزی که اگر فردایی ما دچار تهدیدی شدیم، مثلا مهم نیست تهدید طبیعی باشه، تصادفی یا عامدانه، وقتی سیلی زلزله جای چیزی میاد ما اگر مکان امن داشته باشیم برای همش میتونیم استفاده بکنیم دیگه. خب اون هم لحاظه. یه نکته دیگر بگم، مثلا ما وقتی بیمارستان با منابع دولتی میخوایم بسازیم دو تا مجوز باید بگیره، سازمان حفاظت محیط زیست و پدافند غیر عامل. سازمان حفاظت محیط زیست اون بحث عوامل آلاینده و چه و اینها هستش، اما پدافند غیر عامل از مکانیابی توش نقش داره، از مکانیابی تا بعدها که بخواد سرویس بده
تا پناهگاهی که آقای دکتر
هر چیزی. مثلا یکی از موارد این هستش که با همیاری سازمان برنامه بودجه یک فضای ایجاد شده برای ساخت بیمارستان از یک متراژ به ازای هر تخت تا یک متراژ. قبلا این عدد کمتر بود، به دلیل پیگیری ها و نقش پدافندی و ارائه خدمات در بحران ها این یک فاصله شد، یعنی از 85 متر مربع تا 120 متر مربع بیمارستان هایی که بر اساس منابع کشور، منابع دولتی ساخته میشن، وقتی ما مجوز بگن این لحاظ میشه. این اضافه بابت چیه؟ بابت اینه که در زمان بحران ما بتونیم خدمات 1.5 تا 1.3 بدیم که اگر حجم زیادی آسیب دیده مراجعه کرد به مرکز درمانی ما این فضا براش فراهم شده باشه. همین جنگ 12 روزه، خب شما چند تا من آدرس میخوام بدم که برای شما دوستان توی رسانه هم هست. خب حمله وحشیانه صورت گرفت به صدا و سیما. صدا و سیما محل ارائه فرهنگ و آموزش و اطلاع رسانی و با فاصله بسیار کمی مجدد شرایط عادی صدا و سیما پخش و ادامه داد. مگر میشه از قبل بهش فکر نکرده باشین و بعد با افتخار بگیم با این فاصله کم ما وارد صحنه شدیم مجدد؟ این جزء اقدامات پدافند غیر عاملی بوده که در صدا و سیما صورت گرفته. که اگر شرایط به این نحو شد پیشبینی لازم انجام شده با فاصله جزئی ادامه پیدا کرد. یا آقای دکتر اشاره کردن به بحث مانور و آموزش و اینها، سازمان پدافند غیر عامل سالانه مانورهای ملی داره غیر از مانورهای دستگاهی، شهرستانی و استانی. این مانورهای ملی در حوزه سایبری است، هر سال صدا و سیما یکی دوبار این تمرین رو داره و خیلی دستگاه های دیگه در حوزه برق اینو داریم و موارد دیگه. در حوزه هسته‌ای در همین شهرهایی که به حساب مراکز هسته‌ای داریم ما سالیانه مانور برگزار میکنیم، به مردم آموزش میدیم، حتی تخلیه جمعیت داریم. شما نمیتونین آموزش نداده تخلیه جمعیت بکنین، چون حراس و وحشت و اینها ایجاد میکنه. رادیو مانور ایجاد میشه، از روزهای قبل از ما در سطح شهر اطلاع رسانی میشه، آموزش های مختلف داده میشه. یه مانور ملی حداقل 6 ماه کار میبره.
داشتیم تا الان
فراوون سالانه هم در حوزه شیمیایی هم در حوزه هسته‌ای.
زلزله رو ما هممون یادمونه که تو مدرسه همیشه انجام میده.
نه اصلا حالا تو هفته پدافند خیلی مدارس مانورهای مرتبط دارن. یه مثالی من بزنم، ما مانوری در سال 96 داشتیم، 29 بهمن 96، با موضوع بیماری ویروسی هوا برد که توسط مسافرهای یک پرواز از کشوری در شرق آسیا داره وارد کشور میشه. 2 سال قبل از کرونا شما مانور کرونا برگزار کرد، چند وزارتخونه درگیر بود، کلی در کجا؟ در فرودگاه امام. کجا این تمرین به واقعیت منتقل شد؟ 16 بهمن 98 که یک دانشجو قرار بود از چین وارد ایران بشه، عین اون تمرین اینجا پیاده سازی شد. یا وقتی ما میگیم اگر شرایطتون شهرهای پرتوبی هات بشه، پیشبینی های لازم انجام شده، تو اونجا تو اون شهرها بیمارستان های دارای اورژانس تخصصی پیشبینیش رو از قبل ساخته شده. پس فرایندی که ایجاد میشه، اولا همه اینها به کمک دستگاه مختلف بوده. من اون ایرادی که گرفتم، خیلی از این اتفاقات می توانست در زمانهای کوتاهتر صورت میگیره ولی طولانی شد با چالش‌های مواجه.
حتی همون قانونی که اصلاح شد،
اصلا خود قانون سالها طول کشید.
و نکته پایانی شما تو این بخش،
اما نکته مهم این هستش که تا نظارت رو هم من پدافند غیر عامل جدی نگیرم، و الان ما در دوره پسا بحران هستیم، باید ببینیم اون تهدید شناسی‌هایی که کردیم، آسیب پذیری هایی که شناختیم و برنامه های مقابله ای که از قبل از حادثه داشتیم، وقتی به حادثه رسیدیم آیا اونا درست انجام شد؟ کم و کسری داره؟ بازسازی بهسازی داره؟ که الان دوره ای هستش که ما دوره پس و بحران، که همین جلسه هم یکی از همونها هست، ما داریم تحلیلی میکنیم اون نقش گذشته را در رخ داد برای آینده.
بسیار سپاسگزارم. من اسفایم میکنم چون زمان کم داریم، میدونم بحثا باید واقعا تشریح بشه و سوال ها هم همه واقعا در اولویت یک قرار دارن. آقای دکتر قنچی، ضمن اینکه اگر نظری در مورد صحبت های آقای دکتر دباغ مقدم داشتید حتما بفرمایید. یه سوالم اینجا من اضافه میکنم، از 2 عبارت استفاده میکنم. چیزی که دارم تصور میکنم اینه که واقعا از من کمترین گرفته تا خیلی ها، چون سازمان پدافند غیر عامل رو خوب نمیشناسیم، میتونیم از این کلمه استفاده بکنیم که اینجا مظلوم هم واقع میشه و همه چیز رو از سازمان پدافند غیر عامل میخوایم، از آژیری که تو خیابون باید زده بشه تا پناهگاهی که باید ساخته میشده، بدون که اطلاع داشته باشیم که واقعا یه قانونی اصلا باید اصلاح میشده و یه روابطی بین نهادها وجود داره، و اصلا مهمتر حوزه امنیت در رسانه‌ای کردن این همه فعالیت سازمان پدافند غیر عامل، که خود به خود باعث میشه که مردم نفهمن مانور مثلا فرودگاه امام رو شاید همه رسانه‌ها پخش نکنن، مانور شاید خیلی 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 محرمانه شما رو با یه سری از دستگاه‌های امنیتی نظامی و انتظامی ما رو شاید همه درک نکنن. و به عبارت دیگر چه کار باید بکنیم که این فضای نزدیکی بین مردم و سازمان پدافند غیر عامل واقعا نزدیک‌تر بشه؟ شاید مردم انتظار داشتن بروشور کاغذی تو این مدت دریافت بکنن، یه شبکه رادیویی داشته باشیم مثلا اختصاصاً بیاد به این مسائل روانی ترومایی پدافند غیر عاملی بپردازه، یا یه برنامه‌های مشخصی به صورت استاندارد در شبکه‌های اجتماعی منتشر بشه همه بدونن. این 2 مورد رو اگر نظری هم داشتید بفرمایید. 3 مورد
خواهش می‌کنم. من تبصره 4 اون قانونی رو که مد سازمان میشه یه دفعه مرور می‌کنم، حضرت عالی توجهش بفرمایید. مسئولیت اجرای پدافند غیر عامل در سطح ملی با رؤسای دستگاه‌های زیر ربط و در سطح استان با استانداران است. یعنی ما دو تا مسئول داریم، یا وزیره یا استاندار.
بله.
همه اقدامات پدافند غیر. سازمان پدافند غیر عامل کشور نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست ها، برنامه ها و مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیر عامل را در دستگاه های موضوع این قانون بر عهده دارد. یعنی تکالیف کاملا واضح و مشخصه. ببینید واقعیت این هستش که من ضمن عرض سلام مجدد خدمت آقای دکتر دباغ مقدم، نه به عنوان پاسخ به فرمایشات ایشون، اما برای تبیین موضوعات باید عرض کنم، چون ذهن مردم باید این گره های واز بشه تا بشه بهتر تصمیم گرفت. ما اگر اقدامات پدافند غیر عاملی در طی این شاید دو دهه گذشته انجام نداده بودیم، وضعمون اینی که الان هست نبود قطعا. شما یه دشمن سبویی دارید که از هیچ اقدام غیر انسانی کوتاهی نمی‌کنه. زن، بچه، کوچیک، بزرگ، آدم مرتبط، غیر مرتبط مورد تهاجم قرار میگیره، کما اینکه هم در کشور خودمون این داره اتفاق میفته. روزانه 100-200 نفرم توی سرزمین اشغالی دارن به وسیله این رژیمی که به هیچ اصولی پابند نیست کشته و شهید میشن. بنابراین اقدامات پدافند غیر عاملی توسط دستگاه ها طی این سالها به مقداری انجام شده که امروز ما دنبال موضوعات محدودی مثل اعلام وضعیت قرمز میگردیم. ببینید مثلا در رابطه با یه موضوع شهری فرمودن پناهگاه، ما مثلا در یه شهری مثل تهران و اصفهان اساسا موضوعی به نام موضوع پناهگاه اونقدری که تصور میشه نداریم. ما با اصلاح آیین‌نامه زلزله بعد از زلزله بم ساختمون‌ها به گونه‌ای دارن طراحی میشن که اساسا در اثر اصابت مستقیم هم فروپاشی درشون اتفاق نمیفته. بنابراین کلیه این ساختمان هایی که با این نامه های جدید زیر 10 سال اخیر طراحی و اجرا شدن ملاحظه کرده باشید، هیچ کدومشون سازه کلپس نکرده.
مثل ساختمان صدا و سیما.
ساختمان صدا و سیما با وجودی که مال حداقل 6 دهه پیشه طراحیش، ولی به جهت اینکه بالا خیلی بالا طراحی شده، شما دیدید سازش اصلا کلپس نکرده. اتفاقاتی که درش افتاده ناشی از صدمه اولیه اصابت هم نیست، آتش سوزی بعدش و عدم توانایی جلوگیری از اون گسترش آتش سوزی باعث این اتفاق شده. ساختمان‌های دیگه برجای بزرگی هست که شما می‌بینید طبقه مثلا دهمش اصابت داشته، اجزای غیر سازه‌ایش مثل اجزای معماری و تأسیساتیش آسیب دیده، اما سازه ساختمان سرپا هستش، توی همکف حتی میزش به هم نخورده. یعنی نشون میده که تمام ساختمان هایی که ما تو این مقررات طراحی کردیم همکف زیرزمین هاش قابل استفاده است. مال های تهران همشون در اختیار مردم قرار گرفته بودش. قریب به 200 ایستگاه متروی ما که هر کدومشون بالا سریشون بالای 30 متر هستش، همشون در اختیار مردم قرار گرفته بودن و با هر قدر که مردم مراجعه کردن، با هماهنگی که با شهرداری تهران داشتیم، اجازه داده شد که مردم استفاده بکنن به میزانی که مراجعه کرده بودن. بنابراین تای دل مردم ما نمیخوایم خالی بکنیم، به اندازه کافی دستشون پر هست. اون اقداماتی که کمتر انجام شده مثل فرهنگسازی که شما فرمودید و چیزهای دیگه، حتما به عنوان یه وظیفه از دستگاه اجرایی ما پیگیری خواهیم کرد، هم در آموزش پرورش، هم در آموزش عالی و بهداشت،
این توسعه
و هم رسانه ملی و رسانه‌های فضای مجازی انشالله توسعه پیدا بکنه.
بسیار سپاسگزارم. ممنون. شما هم همچنان به 3094 پیامک بزنید. پیامک اومد مثلا به اون نمونه 0912-75-25 مواردی که در ابتدای برنامه پرسیدم داخلش بود. شما هم به ما پیامک بزنید به 3094. جناب دکتر دباغ مقدم همچنان در خدمت شما هستیم. اگر موردی رو میخواید بفرمایید، من خواستم بخوام از شما دعوت بکنم در مورد پر شدن این فاصله بین شناخت درست از وظایف قانونی سازمان پدافند غیر عامل و اینکه واقعا خود مردم هم چه نقشی دارن برای اینکه در اینجور مواقع اولویت ها بهتر تعیین بشه.
بله، والا هر دو عزیز انقدر برای من عزیزن و انقدر به هم رابطه دوستانه هستش، من نمیخوام خدای کرده اینجا به یک بحث مثلا چیزی به انجامه. ولی ببینید من یه دو تا مورد رو میگم، حالا سه تا مورد اجازه میخوام که بگم. اگر که ببینید من نوعی اصلا پدافند غیر عامل بیایم بیرون، مثلا در حوزه بهداشت که حالا من به تخصصی فعال کنم، بهداشت پیشگیری، اگر مردم من رو نمیبینن، من رو میگم یعنی کار من و حاصل کار من رو در به قول معروف فیلد در کف جامعه نمیبینن و انتظار و توقع دارن و میگن چرا دیده نمیشی، پس احتمالاً یه جای کار میلنگه، حالا یا قانونش میلنگه یا نظارت میلنگه یا حضورش میلنگه.
به نظر شما خواسته کجا میلنگه؟ سریع بخواید بفهمید.
من ببینید به نظرم یه مقداری اصلا حوزه نظارتی، ببینید الان من دومین چیزی که میخوام بگم همینه. آقای دکتر کریمی فرمودن که ما یا سازمان فرمودن که ما آموزش در مدارس یک فصلی از دفاعی پدافند غیر عامل هست. کاملا درست میفرمایند. من تا من یه چیزی بگم، من به عنوان پدر یک دانش آموز اینو میخوام بگم. بله. اتفاقا درس دفاعی درسی بودش که حالا من دوست داشتم مثلا با پسر خودم کار بکنم. نه تنها مدرسه ای که پسر من میره و میرفت، بلکه میتونم به جرات بگم بسیاری از مدارس دیگه که بچهای فامیل و دوست آشنامون دارن میدن، اصلا درس دفاعی تدریس نمیشه توش. زنگ درس دفاعی رو میدن به درس ریاضی و نمیدونم علوم و فلان، کم بود اونا جبران میکنن، آخر سالم یک نمره ای رو میدن و معمولا هم 19 و 20 کمتر از اونم نمیدن.
یعنی بازم نقص در اجرا داری.
نقص در اجرا و نظارت. کجا بلند شدن رفتن دوستان عزیز، در دوستان که میگم، من نمیگم سازمان پدافند غیر، هر چیزی که در قانون موظف به نظارت. ببینید شما یک چیزی اگر ابلاغ بکنید، یک آیین نامه، یک دستوری، و بعد فرمودن که قوه قضاییه بر اساس قانون اگه کسی استنکاف بکنه، باید فلان تو چند بار مثلا اون سازمان نظارتی رفته در مدارس گفته آقا این کتابو بیارید بچه‌ها یه امتحانی همینجوری بدید من ببینم چند میگیرید، اصلا چند ساعت تدریس شده، این کتاب نوشته شده، بله یک فصلش هم پدافند غیر عامل، بسیارم دقیق خوب نوشته شده، علمی نوشته شده، اصلا شکی نیست کتاب، بالاخره منم دانش آموز داشتم و دارم، هنوزم دانش آموز. تدریس نمیشه عزیز من. چرا ما فقط صرفا میایم بیلان ارائه میکنیم؟ بله کتاب هست، کو تدریسش؟ در اغلب مدارس این مثل ورزشمونه که الان میگن آقا اینقدر ساعت آموزش پرورش ورزش داره، در بسیار از مدارس این تبدیل شده به زنگ ریاضی و علوم و نمیدونم فلان. میخوام خدمتتون بگم ببینید یک بخشش اینه، یک بخشش اینه که اگر واقعیت اینه که مردم بالاخره به حق مطالبه ای دارن دیگه، میگه آقا چرا آژیر ندادن، چرا پناهگاه اعلام نشد، چرا جام پناه اعلام نشد فلان، این پس مردم ندیدن، ما اینو قبول کنیم. یه جای کار اشکال داره، باید بشینیم ببینیم اگه ما می‌خوایم دوباره بشینیم هممون بگیم که بخ 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 ما خیلی عالی هستیم، ما خیلی خوب هستیم، ما بهترین هستیم و فلان، که خب پس مشکلی نداریم. خب
در این
من یه چیز دیگه هم بگم، دومیش الان جلوی من یک راهنمای عمومی آمادگی در برابر تهدیدهای نظامی تهیه شده در سازمان پدافند غیر عامل، زمان انتشار تابستان 404، نه بازنگری نه ویرایش، زمان انتشار تابستان 404، درسته؟ خب این به نظر شما مثلا نباید 3 سال پیش 4 سال پیش با توجه به اون تهدیدی که ما توی این منطقه از 2-3 سال پیش به خصوص داشتیم مثلا نوشته میشد و آماده میشد؟ اصلا همینم هم که الان نوشته شد چند نفر دیدن، چند نفر دستشون رسید؟ شما خودتون دیدید اینو به عنوان یک شهروند؟
من نه، من خودم ندیدم.
خب
نکته ای هم بود که پرسیدم، من اتفاقا برای همین عرضم بود، صحبت شما نمیخواستم قطع کنم، میخواستم بپرسم اونجا که اگر اونجا هم صریح بفرمایید که در عرض قبلی هم در سوال قبلی من هم بود که این فاصله باید کم بشه، فاصله بین مردم و سازمان پدافند غیر عامل، حداقل بخش آموزشی که باید اجرا بکنه مصوبات این سازمان رو باید کم بشه، فارغ از اون قسمتایی که حالا به لحاظ امنیتی اصلا رسانه‌ای نمیشه. این رو شما فکر می‌کنید خاصه کجا؟ اولا مقصر با درجه 1 با درجه بالاست، و دوم رسانه چقدر میتونه کمک بکنه این خلأ با سرعت زیادی پر بشه؟
من که الان مثلا در جایگاهم کنم که بخوام مقصری معرفی بکنم یا چیز بکنم، من عرضم اینه که ببینید، همون تکرار میکنم، اگر مردم مطالبه ای دارن از هر سازمانی، اصلا من به احترام دوستان عزیزی که واقعا برام عزیزن، اصلا کلمه پدافند غیر عامل میام بیرون، از بهداشت، اصلا کار تخصصی،
بله متوجه،
اگر مردم میگن که ما نفر بهداشت رو مثلا در صحنه وقتی مثلا رفتیم، حالا 1000 بار رفتن سوپرمارکت یه بار باید دیده باشن یه نفری داره بازرسی میکنه دیگه، یه بار باید دیده باشن یه جای پلم شده روش نوشته به دلیل عدم رعایت بهداشت این مرکز مثلا این رستوران پلم شد. خب اگر اینو نمیبینن و میگن بهداشت کجاست، پس یک مطالبه به حقی دارن که این مطالبه به حق باید جواب داده بشه، حالا یا قانون اشکال داره باید براش متمم نوشته بشه، یا سازمان طوری دیده شده که بخش نظارتیش کم رنگه، باید نمیدونم از 500 نفر فرض کنید داوطلب بسیجی کمک بگیرن که برن اماکن رو نظارت بکنن، یا نمیدونم بالاخره یه ساز و کاری باید باشه، ولی حاصلش این هستش که مردم عادیه، ما داریم تو همین جامعه زندگی میکنیم، من هم به دلیل مسئولیت ها و مشاغلی که دارم این 12 روزشو در شهر خودم بودم، خانواده من بودن، همسر من اینجا نرفت، گفت هر اتفاق میفته برای هممون بیفته، بچه منم بود.
سلامتی بشه.
ولی واقعیتش اینه که بالاخره یک طلب به حقی هستش. ساختمونی که خود من زندگی میکنم هیچ چیزی نداره، ما نهایتش دیگه آخر مثلا سر میرفتیم توی پارکینگی که حالا 10 تا ماشین 4 تا ماشین دیگه هم بود، ممکنه بود یه تازه بدتر از اونم بشه. یعنی منظور این که کجا هستش که باید مردم برن؟ چرا دانشگاه ما باید 12 روز تعطیل بشه؟ فرض کنیم مثلا این مثلا جنگ 12 روزه نبود، مثلا 120 روز بود، اصلا 12 سال بود، نمیدونم 2 سال بود، 6 ماه بود. خب یعنی قرار بود ما دانشگاهمون تعطیل بشه. خب این دانشگاه اگر یک ساز و کاری دیده شده باشه، من دوست از اون فرمودن که ما اگر پدافند غیر عامل نداشتیم یا اقدام نکرده بودیم به مراتب بدتر مثلا میشد. خب با کدوم متر، با کدوم اندازه گیری، با کدوم محاسبات؟ من میگم این الان بدترین وضعیتش بود. چون میتونه خلاف اینو ثابت کنه، نمیخوام خدا نکرده زحماتو کوچیک کنم. میگم وقتی ما یک ادعای میکنیم باید متر ارائه بدیم، آمار ارائه بدیم، بگیم بله مثلا در تجریش که اون موشک خورد مثلا فرض کنید اینقدر شهید شد، اگر پدافند غیر عامل نبود مثلا 30 تا نمیمردن، مثلا 10 تا میمردن، یا مثلا فلان 40-50 تا میمردن مثلا به جای 30 تا. خب با کدوم متر؟ منم که مثلا بخوام خب الان میتونم بیام بگم که بله من اصلا اینقدر. یعنی ببینید اگر ما قراره واقعا بیم همه چی رو دوباره بگیم که عالی هستیم و به به و خیلی خوبیم و دوباره هممون بیام تو رسانه ها بشینیم از کار کردمون با خیلی چیز بالایی تعریف کنیم، من منکر زحمات عزیزان نیستم، اینو بگم خدا کرده اصلا بحث زحمات رو ما نباید زیر سوال ببریم. خیلی عزیزان دارن زحمت میکشن. اون مانو بگم که آقای دکتر کریمی فرمودن در بحث کرونا، واقعا چون من فیلمشو دیدم بسیار جالب و انجام شده، بسیار پیش میاد قشنگی انجام شده بود، اون زحمات محفوظ، اون رو خدا کرده بهش خدشه باید نیست، ولی کف جامعه چیزی احساس نمی کنه. حالا مشکل کجاست؟ آموزش، فرهنگسازی، نظارت، ضعف در اجرا هستش، عدم قانون، کمبود قانون، بند و تبصره کم داره. کف جامعه واقعیت بپرسید دیگه، شما صدا و سیما و رادیو تلویزیون هستید، یه خبرنگار بفرستید، الانم که دارید پیامک ها رو میگیرید، بفرستید برن توی کف جامعه ببینید که مردم چند نفرشون اصلا فرق پدافند عامل و غیر عامل رو میتونن، چند نفرشون میدونن چه اقداماتی باید. فیلم ها و کلیپ ها گویاست دیگه، حداقل 10-20 تا فیلم تو فضای مجازی هست که مردم رو یا رو پشته بوم یا تو پاساژ داره میدوه میاد سمت بالا یا داره میدوه میره تو خیابون. اینا واقعیت افتخار نیستش که الان تو فضای مجازی ما داره با افتخار نشون میده که آقا مثلا اون صهیونیست داره میدوه میره تو پناهگاه، ما داریم میدوه میریم رو پشته بوم. این نه شجاعت، نه افتخار، این عدم فرهنگی. مثل این که بگیم طرف ما پای لخت و دست لخت داره به سیم برق دست میزنه، مثلا خیلی آدم شجاعیه
دیگه. حالا البته این تیکه که محتوای مجازی تولید میشه دیگه، بعد یقه اونی که این محتوا رو تولید میکنه رو بگی. ولی متوجه فرمایش شما هستم، بله اینم نمودی است از یک
مجازی رو عرض میکنم. اون بله اون میسازه که مثلا من این اویا میخوام بگم اگر آموزش باشه چرا میرات باید تو پشت بوم باشن؟
بله فرمایش شما کاملا درست.
چرا نباید وقتی مثلا این سر صدای میاد به جای اینکه پد از پاساژش بیاد بیرون؟ من تو مجتمعی که خودمون هستیم، حالا به دلیل یه سری اطلاعاتی که دارم بحث کردم که عزیزان، حالا قبل از اینکه بذارن برن از شهر، عزیزان وقتی سر صدا میاد تو کوچه نرید، خطرناکه. 100 متر 200 متر اون طرف دارن بخوره، ترکشش و موج انفجارش به شما آسیب میزنه، ولی احتمال این که مستقیم خونه رو بزنه 1 در فلان قد میلیونه. یعنی حقیقتا به تمام همسایه گفتم آقا مساحت منزل ما تقسیم بر مساحت به قول معروف تهران کسری میشه که احتمال زدن مثلا مستقیم است، ولی تو کوچه که میری 300 متر اون ورتر اگه بخوره تیر و ترکشش رو نمیدونم موج انفجارش همتون رو میگیره.
بسیار سپاسگزارم. اگر از بفرمایید نظر دوستان رو هم داشته باشیم. یه مقدار از شما ویژه تشکر میکنیم با ادبیات حرفه‌ای رسانه‌ای که به ما کمک میکنید، آقای دکتر قنچی، آقای دکتر کریمی‌نیا، هر کدوم از عزیزان هر پاسخ که مد نظر ثبت در مورد ساختمان ها مثلا ایشون به فرو نپاشیدن ها اشاره کردن، در مورد مواردی که جناب دکتر دباغ مقدم فرمودن که خیلی هاشم واقعا حرف مردم، یعنی دیگه واقعا نیازی نیست من همه پیامک مردم رو بخونم، به مضمون داره مواردش اینجا گفته میشه. آقای دکتر کریمی‌نیا،
نکاتی که آقای دکتر گفتن با یه عذرخواهی، بخشش به خاطر این هستش که در جریان یه سری امور نیستن. آقای دکتر جزء اساتید پیشگیری و بهداشتن، میدونم.